به محضر نورانی حضرت ولی الله العظما صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المظلومين المكرمين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم وظالميهم وقاصبي حقوقهم اجمعين من الاولين والاخرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب پنجم ماه محرم، ماه عزای سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. عرض ادب و عرض تسلیت محضر نورانی قطب عالم امکان بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سلامتی و تعجیل در فرجشون هم یه صلواتی ختم فرمه. گاهی اوقات پیش میاد در نماز سلام نمازو که دادن بعد از سلام نماز یه سری فکرها بر آدم پیش میاد، یه سری عرضم به محضر شما ذهنیت ها، یه سری شک ها بعد از نماز پیش میاد که آیا من رکعت دوم نمازم تشهد نشستم و تشهد خواندم یا تشهد نخواندم؟ آیا مثلا من ذکر سجدم رو گفتم یا نگفتم؟ یه سجده انجام دادم یا دو سجده انجام دادم؟ فقها فرمودن بعد از نماز هر شکی که پیش بیاد بهش اعتنایی نمیشه. نه تنها بعد از نماز، بلکه فرمودن شک بعد از محل، یعنی شما رکعت دومتون تموم شده، در رکوع رکعت سومین شک دارین که آیا رکوع رکعت دوم انجام دادم یا؟ فرمودن اصلا به شک اعتنا نکن، مگر شک تبدیل به یقین بشه. دقت میفرمایین؟ پس شک بعد از محل، شک بعد از سلام، اینا بهش اعتنایی نمیشه، مخصوصا شک در نماز جماعت بهش اعتنایی نمیشه. حالا یک کسی در نماز هست، شک در همون لحظه سجده داره میکنه، شک میکنه آیا من یه سجده انجام دادم یا دو سجده انجام دادم؟ خب این شک در خود محل، شک بعد از محل نیست. عرض کردیم اگر بعد از محل بود همه فرمودن اعتنایی نمیشه، اما شکی که در خود محل داره سجده انجام میده، شک داره یه دونه رفتم یا دو تا رفتم. الانم که خب نمازها معمولاً ستاد گم شدگانه دیگه، اون چیزهایی که بیرون پیدا نمیشه در نماز فکرها جاهای مختلفیه، خب آدم حواسش گاهی پرت میشه. اگر شک کرد کسی در حین شک یه سجده انجام دادم یا دوتا سجده، فرمودن یه سجده دیگه هم باید انجام بده که نمازش صحیح بشه. پس شک این که در محل باشه، کسی شک کرد یک سجده یا دو سجده، یه سجده دیگه هم باید انجام بده. بعد از سلام، بعد از محل بهش اعتنایی نمیشه. خداوند انشاءالله توفیق یادگیری احکام اعمال عباداتمون رو به ما عنایت بفرماید. باز هم نثار آقامون مولامون سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفاشون یه صلواتی ختم بفرمایید. اما بعد، قال مولانا الامام الحسین سلام الله علیه: الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. عرض کردیم که برای نصرت و محبت و ابراز ارادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و نسبت به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، منزل اول و مقدمه اول شناخت و معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام است. اگر کسی واقعا نتونه بشناسه، خوبی های اهل بیت علیهم السلام رو ندونه، معارف و مسائل نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو آگاهی نداشته باشه، فرقی براش نداشته باشه که اهل بیت علیهم السلام با یه آدم عادی چه فرقی میکنن، حالا بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام سر کار بود یا دیگری بیاد سر کار چه فرقی میکنه. بله خب اگر کسی اینقدر معرفت نداشته باشه، وقت نتیجهش میشه ظلمی که یزید ابن معاویه انجام داد، حالا ظلم کربلا اون یه مسئله، و بعد از کربلا واقعه حره را انجام داد و حمله کرد به مدینه که نوشتن اونقدر قتل و غارت انجام داد، من چیزای دیگه شو نمیگم، به تاریخ مراجعه کنید، اونقدر قتل و غارت انجام داد در مدینه که اندازه سم مرکبهای اسبها خونجاری شد. اگر کسی معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام نداشته باشه، فرقی نکنه یزید روی کار باشه یا امام حسین علیه السلام، خب نتیجهش همین میشه، اون شخص ذلیل میشه. تاریخ می نویسد کسانی که یزید به آنها ظلم کرد، بعضیاشونو کشت، به بعضیای دیگه دستور داد مهر بزنن به پیشانیاشون، بگن این عبد و غلام یزیده. چقدر بده؟ این معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام اگر نباشه، ایمان انسان اصلا ارزشی نداره، بلکه اصلا ایمانی نیست که ارزشی داشته باشه، چون حقیقت ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام هستن. فرمود یا علی، دیروزم دیشبم عرض کردم، نه تنها ما بلکه صحیح مسلم ها و کتب حدیثی اهل سنت نقل میکنن، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. محبت تو نشانه ایمان، بغض و نفرت تو هم نشانه کفر و نفاق. و اصلا جامعه عزیزان بعد از پیغمبر دیگه تغییر کرد، رفت به سمت و سویی که اهل بیت علیهم السلام اوج مظلومیت خودشون قرار گرفتن. خطبه سوم نهج البلاغه رو ببینید، با نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام مأنوس بشید که اون مسیحی میگه من چند هزار بار مطالعه کردم نهج البلاغه، هر موقعم که مطالعه کردم نکته جدید یاد گرفتم. گاهی ما یک بارم نهج البلاغه رو باز نکردیم. در خطبه سوم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، معروف به خطبه شقشقیه، اما والله لقد تغمسها فلان ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر ان السيل ولا يرقى الي الطير. بدونید مردم، فلانی پسر ابو قحافه خلیفه اول حق منو غصب کرد، و حال اینکه او میدانست جایگاه من نسبت به خلافت مثل جایگاه قطبیه که آسیاب دور اون میگرده، یعنی خلافت باید بیاد دور من علی بگرده، و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. دقیق میفرمایین؟ بعد حضرت گلایه کردن تا جایی که فرمودن اینا کاری با من انجام دادن در طول 25 سال، فصبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. 25 سال استخوان در گلو و خار در چشم من زندگی کردم. خب معرفت نسبت به امیرالمومنین علیه السلام پیدا نشه، همین میشه ارتد الناس بعد رسول الله. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن، برگشتن از دین. عزیزان اون زمان 120 هزار نفر در غدیر با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند. جمعیتی از یمن، از طائف، از مکه، از مدینه. خب اون زمان 120 هزار نفر بالاترین جمعیت اجتماعی بود که ایجاد شده بود، همه هم بیعت کردن. یعنی قدیر می دانید 3 روز طول کشید، پیغمبر فرمود فریقین نقل کردن سلم و علی علیین به امرت المؤمنین، از این به بعد خواستید به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما سلام بدید، اینجوری سلام بدین: السلام علیک یا امیر المؤمنین. بعد برید بیعت کنید با امیر المؤمنین. سه روز مردم رو نگه داشت، بر مردان و بر زنان بر همه واجب بود، این 120 هزار نفر باید با امیر المؤمنین علیه السلام بیعت میکردن. مردم می آمدن دست می دادن، زنهام یه پرده کشیده بودن، یه تشت آبی زیر این پرده بود، این ور آب و این ور تشت که این طرف پرده بود امیر المؤمنین علیه السلام دستشون رو تو آب می زدن، اون ورم زنها، از جمله زنها حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بیعت کردن. نکته که اینجا هست، بیعت هیچ وقت برای دوستی هست یا نیست؟ نیست. بیعت برای خلافت و امامت. اونایی که میان میگن من کنت مولا فهازا علی مولا، مولا به معنای دوسته، خودشون نقل کردن بیعت کردن. بیعت برای دوستی نیست. لذا جای بسی تأسف است که تاریخ طبری ها بشه منبع مراجعه به تاریخ. علامه امینی در جلد اول کتاب القدیر رضوان الله تعالی علیه، ایشون اصلا عنوان میاره جنایت و طبری فی تاریخ، ظلم و جنایتی که طبری تو تاریخ کرد. چرا؟ به خاطر اینکه سوال آیا قضیه و واقعه قدیر جزء تاریخ محسوب میشه یا نمیشه؟ 120 هزار نفر جمعیت سه روز وایسادن، آبشون چی بود؟ غذاشون چی بود؟ طبری که تا مرکب و اسب بعضیا رو نقل میکنه، چند تا مرکب داشت فلانی، چند تا کنیز داشت، چند تا خونه داشت، چند تا زمین داشت، چند تا کشاورزی داشت، چطور قضیه قدیر رو نقل نمی کنه؟ و این خودش عدم نصرت اهل بیت علیهم السلام است. نقل نمی کنه. جنایت و مرحوم علامه عسکری می فرمودن کتاب، سه تا کتاب بزرگترین ظلم ها رو انجام دادن و بزرگترین ضربه رو به تاریخ زدن. یکیش تاریخ طبریه، دومی بخاری، سومی هم سیره ابن هشامه. متاسفانه بعضیا فهم کنن تاریخ طبری یه کتابی است، عجب کتاب خوبی هم هست، تاریخ نقل میکنه، خیلی هم صحیحه. خب قابل توجه اون کسانی که اینطوری فکر میکنن، یک راوی داره طبری به نام سیف ابن عمر، در رجال خود اهل سنت کذاب شمرده شده، دروغگوه، و اینا در تاریخشون هم به اهل بیت علیهم السلام ظلم کردن. عزیزان، ما الان این قسمتی از تاریخی که مربوط به سید الشهدا علیه السلام هست در اختیار ماست، تاریخی که مربوط به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اختیار ماست، واقعا معجزه است مونده، چون 700 سال تاریخ دست اهل سنت بود. 700 سال بعد میان میگن آقا اگه شما راست میگید بیاین ببینم، بگید ببینم قاتل حضرت زهرا در تاریخ طبری کجاست. چرا تاریخ تاریخ طبری کی هست که نقل کنه؟ طبری قدیرم نقل میکنه. جرأت داشتید قدیر رو تو تاریختون نقل میکردید، بعد میگفتید مولا به معنای دوسته، که بعد خودشون در کتب دیگه گفتن بیعت کردن. بیعت برای امامت و خلافته. اهل بیت علیهم السلام رو یاری نکردن. کار به جای رسید که به وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه خودی ها میگفتن یا مذل المؤمنین. دقیق می فرمایید؟ می خواهم 100 سال سیاه طبری نقل نکنه که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیه کیه. میگه اون نقل میکنه که قاتل حضرت زهرا خلیفه‌های خودشونن. میگه بعد خلیفه‌شون میگه یگانه دختر رسول خدا. اما شما ببینید عزیزان، اولین کسی که الگوی ما محسوب میشه در دفاع و نصرت و ابراز محبت نسبت به امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگر ما اینجا رو نفهمیدیم، کربلا رو هم خوب نمیتونیم متوجه بشیم. اگر ما ریشه کربلا رو بررسی نکردیم، تحلیلمون از کربلا یه تحلیل سطحی میشه. اون معرفتی که نسبت به امام حسین علیه السلام باید پیدا کنیم نمیتونیم پیدا کنیم. چون دیشب عرض کردم خود ابی عبدالله 50 سال بعد از قصب خلافت و قضیه سقیفه تو گودال قتلگاه فرمود قتلنی فلانون و فلان، اون دو نفر. وقت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها ببینید خطبه خوانده دفاع کرده از امیرالمؤمنین علیه السلام، ایشون باید الگو بشه. اونم با چه حالتی آمد مسجد خطبه خوان. حالا جا داره واقعا خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مجامع علمی مطرح بشه، در فضای آموزشی مطرح بشه، حداقل بعضی از ارزم معذر شما فرازهای خطبه. منافق شناسی، حضرت علائم نفاق رو در این خطبه بیان کردن. کسانی که دائما در حالت عیش و نوشن، کسانی که دائما در حال فرار از جهادن، فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودن شما چی میگی؟ تفرون من القتال. در زبان عربی تفرون فعل مضارع است. فعل مضارع دلالت بر استمرار و همیشگی میکنه. یعنی شماهایی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردید، کسانی هستید که دائما از جنگ ها فرار میکردید. عزیزان، بنده بررسی کردم، دیگرانم بررسی کردن، کتابم شده، چاپ شده. خلفایی که بعد از پیغمبر ادعای خلافت کردن، در تمام جنگ ها اینا فرار کردن. در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خیبر، در جنگ احزاب، در جنگ هنین، در تمام جنگ ها اینا فرار کردن. دقت می فرمایید؟ قرآن کریم در سوره مبارکه نساء می فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. خب شما کجای جهادید؟ پیغمبر دستور میداد بیاید وارد جهاد بشید، کجای جهادید شما؟ گاه اینا جوری از جنگ فرار میکردن، دوتا داشتن، ده تا دیگه پا هم قرض میگرفتن، جنگ تمام شده بود، هنوز اینا داشتن از کوه میرفتن بالا. پیغمبر فرمود بفرستین دنبالشون بگین جنگ تمام شده. والله قسم خودشون تو کتابشون نوشتن، آدرس میدم، همین طبری نوشته، مستدرک حاکم نیشابوری نقل میکنه، معجم الکبیر طبرانی نقل میکنه، ابن کثیر دمشقی نقل میکنه، طبقات ابن سعد نقل میکنه و کتب دیگه مفصل و معتبر و دقیق نقل میکنن که از در تمام جنگ ها وقت اینا نتونستن اینو برای خودشون هضم کنن که چطور میشه اینا خلیفه بودن بعد از پیغمبر فرار کنن بعد از جنگ پیغمبر رو یاری نکنن. ببینید عزیزان، عدم نصرت اهل بیت علیهم السلام اینا سرمنشأش بودن، یاری نکردن واقعا. نه تنها یاری نکردن بلکه خیانت کردن. چطور میشه اینا فرار کنن؟ اینا نتونستن، دیدن که کتابهای خودشون معتبرترین کتاباشون نقل کردن. چیکار کنیم؟ ابن تیمیه لیدر وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب بعد از ابن تیمیه آمد. ابن تیمیه که میگه حرام است اگر کسی مرثیه امام حسین علیه السلام رو بخونه. حالا امام حسین شما میگه شرکت در جلسات حرام است. دقت میفرمایید؟ وهابی دیگه، لیدر وهابیت. او دید که خیلی عجیبه، در همه کتب تاریخی نقل شده که خلفا بعد از رسول خدا در تمام جنگ ها فرار میکردن، اینا خلیفه شدن چطور فرار میکردن؟ گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یه کاری کرد، در کتابش منهاج السنه می نویسد، میگه بله شجاعت، چون یکی از صفات امام شجاعته. خیلی ها اومدن به امام حسین علیه السلام گفتن حسین بیا اینوری برو، نرو سمت کوفه. خیلی ها اومدن به سید الشهدا علیه السلام گفتن حسین برو از یه بیابانی اونجا زندگی کن، زن و بچت هم ببر، در امان باش. حضرت می فرمود من می دونم کجا دارم میرم. اما عزیزان، اگر امام حسین علیه السلام نمی رفت، دین باقی نمی ماند. لذا پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین. یعنی حسین از منه، نوه منه، فرزند منه، پیغمبر علت به وجود آورنده دینه، تمام انبیا مذهب و دینشون مدیون رسول خدا هستن، اما دین من مدیون امام حسین علیه السلامه. اگر ابی عبدالله نبود کسی موحد نمیشد. از دیشب عرض کردم میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، تو پدر بندگانی. اگر کسی بندگی کنه خدای متعال، مدیون امام حسین علیه السلام. علت مبقیه اسلام، اونی که باعث میشه اسلام بقا داشته باشه، خود امام حسین علیه السلام. لذا یکی از شرایط امامت شجاعت. حضرت میدونست بره اونجا، بره کربلا، 30,000 نفر جمعیت میان. امامه، علم داره، علمی که متصل به خدای متعال هست، علمی که روایات کافی داریم اهل بیت علیهم السلام منبع علمشون خود خداست، نه اهل بیت، بلکه زینب کبرا سلام الله علیها. امام که نبود، اما زین العابدین علیه السلام یه مدال افتخار به حضرت دادن، بیبی جان، زینب جان، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. یعنی چی؟ تو یه زن عالمه هستی که معلم ندیدی. اهل بیت علیهم السلام میدونستن کجا میرن، اما میخواستن ما امروز سر سفره دین بنشینیم، ما امروز سر سفره نماز، حقیقت بندگی، سر سفره سعادت بنشینیم که آخر عاقبتمون ختم به سعادت بشه. مرحوم شیخ عباس قمی یه روایت در کتاب سفینة البحار میارن، فرمود پیغمبر فرمود امت به واسطه علی علیه السلام هدایت میشن، به واسطه حسن هم خدا به اونا احسان میکنه، به واسطه حسین هم عاقبت به خیر میشن. امام باید شجاع باشه. لذا ابن تیمیه وقتی دید نمیتونه اینو خلاصه به قول ما ماسمالی کنه، همشون در کتب تاریخشون نقل کردن که ابوبکر، خودشون نام بردن در کتبشون، ابوبکر، عمر، عثمان، همه فرار کردن، از تمام جنگ ها فرار کردن. اینی که عرض میکنم والله تحقیق شده، چیزی از روی تعصب نیست، تحقیق علمی شده، الان هم چاپ شده. گفت چی کار کنیم؟ در کتابش نوشت منهاج السنه، گفت بله شجاعت ما چند نوع داریم. یه شجاعت، شجاعت با دست شمشیر میگیرن میجنگن. خب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما شمشیر میگرفت میجنگید، ذوالفقار داشت. یه شجاعت داریم، شجاعت قلبیه، اینا ابوبکر داشت، درسته فرار میکرد ولی در قلب شجاع بود. به به. یه شجاعت داریم، شجاعتی به همراه دعاست، درسته عمر فرار میکرد میرفت پشت کوها، اما دستاشو میآورد دعا میکرد که علی پیروز بشه. دقت میفرمایید؟ اولین کسی که این تقسیم بندی رو انجام داد، یعنی اونقدر فرار خلفا سند قوی داشت که اینا شجاعت نداشتن، پیغمبر رو نصرت و یاری نکردن، خیانت کردن، فرار کردن، اینقدر این سند قوی داشت، گفت چیکار کنیم؟ شجاعت رو تقسیم میکنیم، فرار میکنن ولی تو دلشون قویان، اما جان عالم به فدای امیر المؤمنین علی علیه السلام. کی نقل میکنه؟ الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اونه که دشمنم بهش اقرار و اعتراف میکنه. بخاری نقل میکنه، صحیح ترین کتب اهل سنت، معتبرترین کتاب اوناست، شخصی که بدترین بغضم نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام داره. اما والله قسم حدیث رو خودم دیدم، ورق زدم، نگید آقا داره فلان میگه از خودش، ورق زدم کتابو. در جنگ خیبر پیغمبر اول پرچم رو داد دست ابوبکر و ابوبکر برو با مرحب یهودی به جنگ رفت. خود بخاری نقل میکنه فنهزم ابوبکر، دوتا پاش پاداش، 10 تا دیگه هم قرض گرفت فرار کرد. فردا پرچم رو داد دست عمر، عمر تو برو با مرحب یهودی به جنگ. عمر رفت تا نعره کشید مرحب یهودی، اینم دوتا داشت 20 تا دیگه قرض گرفت فرار کرد آمد. فرمود پیغمبر لآتین رایت غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارن غیر فرار لا یرجع حتی یفته الله علی یدیه. فردا پرچم و دست کسی میدم، هم خدا و رسول او رو دوست دارن، هم او خدا و رسول رو دوست داره. کرارن غیر فرار، همیشه شجاعانه و حیدرانه در جنگ میمانه و میجنگه و هیچ وقت فرار نمیکنه. لا یرجع حتی یفته الله علی یدیه، بر نمیگرده مگر اینکه خدای متعال جنگ رو به نفع او به پیروزی میکشانه و او فاتح خیبر میشه. فردا رسید، همه دنبال این بودن این کیه، پیغمبر انقدر ازش تعریف کرد. صبح شد پیغمبر فرمود برید بگید علی بیاد. باز حسودانی که همیشه کوردل بودن و حسود بودن، قرآن میفرماد فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، دلشون مریض بود، حسود بودن. پیغمبر فرمود برید بگید علی بیاد. گفتن علی یه مقدار حالش خوب نیست، چشم درد داره. پیغمبر مرتبه دوم، مرتبه سوم ناراحت شدن، فرمودن میگن برید بگید علی بیاد. امیرالمومنین علیه السلام آمدن، چشم درد داشتن. پیغمبر مقداری از آب دهان مبارک رو به چشمان امیرالمومنین مالیدن، شفا گرفت، تا آخر عمرم چشم درد نگیره. فرمود علی جان این پرچم برو با مرحب یهودی بجن. آمد در منطقه خیبر، مرحب یهودی فکر کرد مثل قضیه مثل دیروز و پریروزه، الان یه نعره میکشم و فرار میکنه علی. یه نعره کشید، امیرالمؤمنین علیه السلام یه نگاه کردن، فرمودن انا الذی سمتنی امی حیدره، من کسی هستم که مادرم نام منو حیدر گذاشته. اصلا حیدر یعنی شیر شجاع. کجا برم؟ وقت یه ضربه به مرحب زدن. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه سنیه، اما می نویسه علی بیش از یه ضربه به کسی نمی زد. کار علی این بود یه ضربه با ذوالفقار به کسی می زد، کارش تمام بود. وقت ضربه هایی که امیرالمومنین علیه السلام می زد در تاریخ اثبات شده، نقل کردن حتی فریقین اهل سنت، ضربه هایی که علی علیه السلام می زد شخص رو دو نیم می کرد، دو نیم به قسمت مساوی. دقت می فرمایید؟ وقت ابن ابوالحدید میگه عرب در بحث شمشیرزنی و شجاعت و جنگ ها 7 ضربه کاری داره، هر 7 ضربه رو از امیرالمؤمنین علیه السلام یاد گرفت. آمد مرحب و به درک واصل کرد. شنیدید قلعه خیبری که تاریخ فریقین نقل میکنه 40 نفر مرد جنگی و شجاع با بازوان قوی باید این در رو باز و بسته کنن، دو دستی امیرالمؤمنین علیه السلام باید از این در رو جوری از جا کند، هر کی نگاه میکرد فکر میکرد از قبل اصلا این در نبوده. قدرت و قهر یداللهی نگر، که از یک تکان در به خیبر را بکند از جا شه ذوالاقتدار. جنگ خندق همین، اونا فرار کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام جوری جنگید که جنگ پیروز شد. ضربتی در جنگ خندق زد علی بر دشمنان، که از عبادات خلایق افضل از این کارزار. او کسی که یاری کرد امیرالمومنین علیه السلام بود. فرمودن اسلام با دو چیز باقی موند، که اموال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ام المؤمنین. اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها فضیلتی نداشت جز این که مادر حضرت زهرا سلام الله علیها خدیجه کبری است، بس بود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خطبه که میخوانن به یکی از کسانی که فخر و افتخار میکنن ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله، فرمود من کسی هستم که مادر بزرگم خدیجه کبری است. دقت میفرمایید؟ یکی با اموال خدیجه کبری سلام الله علیها همه رو به پیغمبر بخشید. انشالله بس که رسید به نصرت مالی در شبهای آینده توضیح خواهم داد که چه جهاد مالی حضرت خدیجه سلام الله علیها کرد، چه خدمتی به اسلام کرد که اگر نبود اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها در راه خدمت به اسلام، اسلام به اینجا نمی رسید. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. و دوم با شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شهادت رسید، خب میدانید 25 سال حق غصب شد، خلافت غصب شد. بعد 4.5 سال امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم شد، به شهادت رسید. جان عالم به فدای امیرالمؤمنین علیه السلام. فرمود حسن جان، ضربه‌ای که حالا ابن ملجم لعنت الله علیه زده بود، فرمود حسن جان همون شیری که برای من میارید برای ابن ملجم ببرید، همون قضایی که برای من میارید برای ابن ملجم ببرید. با دشمنش چجوری رفتار میکنه؟ تو که با دشمنان رفاقت داری، تو که با دشمنان مدارا داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ حضرت به دشمنانم مدارا میکرد. همون قضایی که برای من میارید جاشو یه جای خوب قرار بدید. بعد فرمود حسن جان اگر من زنده ماندم که خودم میدونم چجوری برخورد کنم با ابن ملجم، اگر از دنیا رفتم و به شهادت رسیدم یه ضربه بیشتر بهش نزنیم، که خب حضرت به شهادت رسید. وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی به خلافت رسیدن، که اصل بحث اینجاست. انشالله خوب دقت بفرمایید، در همین 5 دقیقه 10 دقیقه جمع کنیم بحثو. پیغمبر فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. این گاهی اشتباه ترجمه میشه، بعضیا اشتباه ترجمه میکنن، میگن امام حسن امام حسین سلام الله علیه ما هر دو امامن، حالا چه قیام داشته باشن جنگ کنن، چه نه قعود داشته باشن صلح کنن، قیام امام حسین صلح امام حسن. این غلطه. نفرمود پیغمبر الحسن و الحسین امامان و ان قام الحسن و ان قام الحسین و ان قعد الحسن، اگر حسین قیام، نه، فرمود هر دو هم قیام دارن هم قعود دارن. امام حسن علیه السلام هم قیام داشت که الان امشب عرض میکنم خدمتون، هم قعود داشت. امام حسین هم قیام داشت هم قعود داشت. امام حسین علیه السلام سال چندم قیام کردن؟ بله، یعنی 10 سال حضرت در صلح‌نامه‌ای که امام حسین علیه السلام نوشته بودن، 10 سال امام حسین در این صلح‌نامه باقی بودن. 6 ماه ابی عبدالله قیام کرد. خود امام حسین علیه السلام که امشب شب عبدالله ابن حسنه، بهانه که نام ببریم از نام زیبای کریم اهل بیت سبت اکبر آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیها، هم امام حسن هم امام حسین، این دو گوشواره زینتی عرش خدا. بعد از امیرالمومنین علیه السلام که به خلافت رسیدن، خب معاویه حاکم شام بود، بسیار متعصب بود، بسیار کینه امیرالمومنین علیه السلام به دل داشت، تا جایی که عزیزان تاریخ می نویسد صبح که می شد توسط اصحابش و سربازانش می اومد یه گوسفند به بچه ها می داد، می گفت برید بگید معاویه داده، که بچه ها با این گوسفند سرگرم شن بازی کنن، محبت معاویه تو دلشون بیفته. شب که می شد خود معاویه لعنت الله علیه سربازاشو شب می فرستاد، همون سربازه که خلاصه صبح فرستاده بود گفته بود معاویه داده، شب یه سربازای دیگه میفرستاد، میگفت گوسفند رو به زور از بچه‌ها بگیرید که اینا انس پیدا کردن، بگید علی ما رو فرستاده، که اینجوری بغض امیرالمومنین تو دلها بکاره. لذا پیغمبر فرمود ادبوا اولادکم علی محبت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، بچه‌هاتون رو از همون بچگی با مهر و محبت و امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام تربیت کنین، که دیگه و از همون بچگی ریشه محکم شد، انشالله انسان عاقبت به خیر خواهد شد در این مسیر، به شرط این که بماند و بتونه اهل بیت علیهم السلام رو نصرت کنه و یاری کنه. امام حسن علیه السلام خبردار شد معاویه در شام میخواد فتنه درست کنه. حضرت بعد از امیرالمومنین خلیفه شدن، یه سری از اصحابم دارن، اصحاب پدر بزرگوارشون امیرالمومنین علیه السلام هم هستن، فهمیدن قرار معاویه فتنه کنه و جنگ درست کنه. و میدانید معاویه 40 سال حاکم شام بود، هنوزم که هنوزه در شام و در سوریه بدترین ناسبی ها و وهابی ها و دشمنان امیرالمومنین علیه السلام در شام هستن، خدا ریشهشونو بکنه انشالله. حضرت اصحاب خودشونو آماده کردن. جواب این سوالم داده میشه اگر خوب دقت بفرمایید که چرا امام حسن علیه السلام با معاویه مصالحه کردن. ببینید سرلشکر امام حسن علیه السلام یه شخصیه به نام عبیدالله ابن زیاد، پسر عموی حضرت هم هست، سرلشکر حضرت. خب این 10,000 نفر سرباز داشت عزیزان، این 10,000 نفر سرباز تحت فرماندهی کی بودن؟ عبیدالله ابن، یعنی عبیدالله ابن زیاد یه سرلشکر به تمام معنا بود که 10,000 نفر سرباز در اختیارش شدن. اینا را آماده کرد. شبانه پیک معاویه رسید که عبیدالله، معاویه میگه اگر فرماندهی رو رها کنی بیای تو لشکر ما، 1,000,000 درهم اون زمان 1,000,000 درهم بهت پول میدی، 500 درهمشو همین امشب نقدی پرداخت میکنیم، حالا اون زمان که کارت به کارت نبوده، 500 درهم همین نقدی و 500 تاش میونه بعد از اینکه معاویه آمد و وارد کوفه شد، حاشیه نزنید، خودم میزنم. دقت میفرمایید؟ عبیدالله گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم، پول کمی نیست، 1,000,000 درهم خونم رو عوض میکنم، مثلا یه ماشین شاسی بلند میخرم، حالا اون موقع ماشین شاسی بلند اسبای تون رو میزنم، زمین میخرم، چیکار میکنم؟ یه لحظه خلاصه دلش به قول ما هیلی ویلی رفت، گفت باش. تازه همش هم نقدی ندادن. شبانه آمد تو لشکر معاویه. این کیه؟ سرلشکر امام حسن علیه السلام. عزیزان تاریخ داستان نیست که داستان بگیم وقت بگذره، درس همش بر ما. کسی که قرار بود امام حسن علیه السلام رو یاری کنه، حضرت رو یاری نکرد. آمد تو لشکر معاویه. حالا جالب اینو بگم بدانید، این عبیدالله ابن زیاد دو تا بچه داشت، 11 و 12 ساله. در سالی که استاندار امیرالمومنین علیه السلام بود، عبیدالله ابن زیاد 5 سال استاندار شهر صنعا یمن بود. در اون سالها معاویه سربازان خودش رو برد، حمله کرد به شهر صنعا یمن، خودش فرار کرد. دو تا بچه داشت، بسر ابن ارتاط که این مثل داعش بود، سر می برید بچه ها رو، آتیش می زد همه جا رو. بسر ابن ارتاط رو فرستاد دوتا بچه های عبیدالله ابن زیاد که استاندار شهر صنعا یمن بود و تو دامن مادرشون سر بریدن. یعنی معاویه قاتل بچه های عبیدالله ابن زیاد، تازه اونم کجا؟ تو دامن مادرشون. حتی تاریخ می نویسد که دیوانه شد این مادر وقتی دوتا بچه ها در دامن این مادر سر بریدن، دیوانه شد. اون زمان هم که تیمارستان نبود، بردن صحرا ولش کردن. یعنی معاویه هم قاتل بچه های عبیدالله ابن زیاده، هم باعث دیوانه شدن همسرش شده. اما 1,000,000 درهم که بهش پیشنهاد پول دادن، پول دیگه، همه رو بیخیال شد و خریدنش. لذا امام حسین علیه السلام، ببینید جالب، امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامع کبری میفرماید کلامکم نور. واقعا کلام اهل بیت علیهم السلام نوره. چرا ما بریم اشعار یه سری انسان صوفی سنی متعصب رو بخونیم و حفظ کنیم؟ چرا ما بریم یه سری داستانهایی که بخونیم واقعا هیچ فایده ای برامون نداره، فقط سرگرمی الکی؟ چرا بریم وقتمون رو بگذرونیم پای یه سری کتابایی که غربیا نوشتن، یه سری انسانای روشنفکری نوشتن که ذره دین و ایمان نداشتن؟ و متاسفانه باید گفت که رسانه ما هم گاهی در ترویج فرهنگ اهل تصوف کمک میکنه. خب چرا باید برای شمس تبریزی که 2000 متر قبل زیربنا برای ساختن، او دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اشعارشو پخش کنن، نشر بدن و براش کنگره و بزرگداشت بگیرن؟ چرا؟ ما در شیعه و در مذهب خودمون کم شخصیت داریم. مردم میثم تمارو خوب میشناسن، فضل ابن شازانو میشناسن، مردم محمد ابن مسلم ها رو میشناسن، ابی نصر بزنطی ها رو مردم میشناسن، خود حضرت ابو طالب علیه السلام پدر امیرالمومنین مردم میشناسن. عزیزان رادیو معارف در روز شهادت امام هادی علیه السلام یه خلاصه گزارش میخواست تهیه کنه، رفت تو شهر، حالا اسم شهرش هم نمیبرم که مذهبیه، رفت تو شهر از 3 نفر مصاحبه گرفت. شما میدانید امروز روز شهادت امام هادی علیه السلام امام چندومه؟ 3 نفرشون هم نمیدونست. و اینکه امام چندومه، همین چقدر معرفت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام باید افزایش پیدا کنه. محرم موقع اینه، معرفت و محبت نسبت به اهل بیت، نصرت و یاری اهل بیت که نتیجه محبت و معرفت. اگر خوب یاران امام حسن رو میشناختن، با پول خریداری نمیشدن. لذا امام حسین علیه السلام در روز دوم محرم وقتی رسید کربلا فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، و دین لعق علی السنتهم، دین لغلغه زبانش، مثل این آدامسی که آدم میجوه شیرینیش گرفت میندازه بیرون، و دین لعق علی السنتهم یهوتونه و مادرد معایشهم، دین دارن تا زمانی که معیشتشون میگذره. بلا فاصله حضرت فرمود فاذا محسوب البلاء قلت دیانون، و وقتی با بلا امتحان بشن دیندارا کمن. خرید عبیدالله ابن زیادو. فردا صبحش اصحاب بلند شدن دنبال سرلشکر و فرماندهشو میگشتن که بالاخره یه نظم نظامی بده، برنامه سربازا رو خلاصه معرفی کنه و اعلام کنه. دیدن عجب نیست فرمانده. کجاست فرمانده؟ گفتن معاویه دیشب خریدشو برد. دل سربازان ریخت، 10,000 نفر. فرمانده رو وقتی خریدن دل سرباز می‌ریزه دیگه. یه شخصیتی تاریخ می‌نویسه به نام قیس ابن سعد ابن عباده، اومد خطبه خوان که دل سربازا رو به دست بیاره. فرمود که دلتون رو نبازید، این عبیدالله ابن عباس هم برادرش عبدالله ابن عباس اموال بصره رو به غارت برد و خورد و فرار کرد، هم باباشون مقابل پیغمبر در جنگ بدر شمشیر زدن. اینا خانوادتن اینجوری هست. شما دلتونو نبازید و در نصرت و یاری امام حسن علیه السلام سنگ تمام بذارید و حضرت رو یاری کنید. بحث من تمام. عزیزان اگر دیدید جایی کسی در لباس دین حالا باشه یا نباشه، ادعای ایمان داشته باشه یا نداشته باشه، چون پیش میاد از اینا هم سوال میکنن، 10 سال یه نفر یا شما میشناسید میگید آقا این نماز شبش ترک نمیشد، الان پاشو کز گذاشت، تعجب نکنه. الناس عبید الدنیا، دیگه بیشتر از عبیدالله ابن زیاد که نمیشه. عبیدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنینه، 5 سال استاندار شهر صنعا یمن توسط امیرالمومنین بود، الان سر لشکر فرمانده است در لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام. خریدنش. و چیکار باید کرد عزیزان؟ تعلق به دنیا نباید داشته باشیم. اینی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، حدیث در کافی شریفه، حب و دنیا رأس و کل خطیعه، تمام خطاها منشأش محبت دنیاست. وقتی این اشتباه نشه بگن آج آقا چی میگه، تو این دور زمانه مردم میرن کره ماه میگه دنیا رو مثلا، نه نمیگم دنیا نداشته باشید، داشته باشید، خوبش هم داشته باشید، اما تعلق و وابستگی نداشته باشید. در خانه اگر کس است این حرف بس است که اصحاب امام حسین علیه السلام چرا متمایز شدن و متفاوت شدن، که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اینا سادت و شهدا فی الدنیا والآخره، لم یسبق هم لهم سابق ولا یلحق هم لاحق. اینا بهترین شهدا هستن، نه شهدای قبل به اینا میرسن نه شهدایی که بعدن میان، اینا شهدای کربلا هستن بهتره. چرا؟ معرفت اینا نسبت به امام معرفتی بود که احدی این معرفت رو نداشت. عدم تعلقشون به دنیا، شب اول عرض کردم، امشب شب پنجمه. عزیزان قدر بدانیم، به خدا همینجور چشم به هم بگذارید تمام میشه. از امام حسین علیه السلام بخوایم حضرت به ما معرفت عنایت کنه که حضرت رو خوب بشناسیم، نشه یه دفعه به امام حسن گفتن یا مذل المؤمنین که تو چرا رفتی با معاویه صلح کردی. حالا بحث طولانیه، منتها همین قد بدانید که خود امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود، حدیث تو علل الشرایع شیخ صدوقه، فرمود به خدا قسم اگر من با معاویه آتش بس اعلام نمی کردم و مصالحه نمی کردم، یک شیعه زنده نمی ماند. وقتی به حضرت ناسزا می گفتن یا مذل المؤمنین می گفتن، حضرت رو در جمع به حضرت کنایه می زدن و طعنه می زدن، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود زخم طعنه، زخم زبانی که می زنن، متاسفانه بین بعضی هم هست عادت دارن به زخم زبان زدن، حضرت فرمود زخمش از زخم شمشیرم بدتره. حضرت فرمود به خدا قسم اگر من مصالحه، من به خاطر حفظ جان شیعیان این کارو کردم. اگر امام حسینم در زمان امام حسن خلیفه بود همین کارو میکرد. لذا میگن کلهم نور واحد، شرایط همچین شرایط بود. حدیث در علل الشرایع شیخ صدوقه، فرمود والله قسم یک شیعه در روی کره زمین باقی نمیمان اگر من مصالحه نمیکردم، مجبور بود. بعد شما ببینید اصحاب امام حسین با اصحاب امام حسن، فقط یه مقایسه کنید که یه نفر از اصحاب امام حسین شب عاشورا وقتی حضرت فرمود بیعتمو برداشتم میخواید برید برید از تاریک شب سبا، گفتن آقا اگر هزار بار ما رو تیکه تیکه کنن، در آتش بسوزونن، خاک سرمونم برباد بدن، ما تا جان و تا لحظه آخر در کنار تو میمانیم و تو یاری میکنیم. این اصحاب امام حسینن. خدا رحمت کنه مرحوم حسان حبیب الله چایچان، میگفت هرگز به حقیقت نتوان گفت حسینیست، هر کس که حسان از دل و جان حسنی نیست. در کرم خانه حق سفره به نام حسن است، عرش تا فرش خدا رحمت عام حسن است. بی حرم شد که بدانند همه مادری است. ای کاش امام حسن حرم داشت، امشب شب عبدالله ابن حسن میرفتن تو حرم امام حسن عزاداری میکردن. اما جان عالم به فداش که امشب کنار قبر امام حسن یه دونه شمع و چراغم روشن نیست، یه دونه زائر نداره. بی حرم شد که بدانند همه مادری است، ورنه در زاویه عرش مقام حسن است. مادرش هم حرم نداره، قبرم نداره. با این وصیتش هم دفاع کرد از امیرالمومنین: علی جان منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن، ولا تعلن احدا، به احدی خبر نده قبر من فاطمه کجاست. اینو دیگه حالا روزخونا مدها منبریا میگن ایشالله امام زمان بیاد برای حضرت زهرا، ولی حضرت فرمود تا قیامت قبر من مخفی خواهد ماند. چرا؟ تا قیامت همه بدانن فاطمه زهرا از قاصبین خلافت و دشمنان امیرالمومنین بیزاره. آمد گفت که علی جان شنیدم تو مدینه کسی دیگه سلامت نمی کنه. گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن. گفتا مگو سلام فاطمه جان. گفتا مگو سلام، جوابم نمی دهند. شب شب عبدالله ابن حسن، اما گفتیم از پدر بزرگوارش قریب مدینه کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام هم سخن گفته باشیم. عزیزان اگر ما واقعا و حقیقتا در خونه اهل بیت علیه السلام بیاییم، با اهل بیت آشتی کنیم، ارتباط برقرار کنیم، والله قسم جواب میدن. اونا جواب دشمناشون هم میدن، چه برسه به ما. تو گودال قتلگاه هر کی اومد از ابی عبدالله یه چیزی غارت ببره، حضرت جوابشو داد. شنیدید آمد از طرف از شام که محل حکومت معاویه بود، مردم رو با بغض اهل بیت تربیت کرد، از شام کوبید اون زمان اومد مدینه، به امام حسن دشنام میداد و ناسزا میگفت. حضرت یه نگاه کردن فرمودن مثل اینکه غریبی اینجا، بیا منزل ما، من پذیرایی میکنم. حضرت سه روز آموردنش منزل، غذا دادن، آب دادن. بعد به نقلی فرمودن اگه رفیقم نداری تو این شهر، من خودم رفیقت میشم. امشب بگو یا امام حسن ما رفیق نداریم، میخوایم شما رفیق ما بشی. مرکب بهش دادن، پول دادن، گفت آقا میشه یه دعایی کنید شما دعاتون مستجابه. همون شامیه که دشنام. حضرت فرمود چی بگم؟ گفت دعا کن زمین دهن باز کنه منو ببلعه. چرا؟ گوه ما رو تو شام با بغض شما تربیت کردن، من نمیدونستم شما اینقدر مهربون و کریم هستید. ما اهل بیتو خوب نشناختیم. امام رضا علیه السلام فرمود فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. مردم اگه خوبی های کلام ما اهل بیتو میدونستن از ما تبعیت میکردن. معاویه ملعون یه مجلسی تشکیل داد، این برقارم خاموش کنین، گفت که از همه فرماندهان و سربازا دعوت کنین بیان توی این مجلس. آوردن، گفتن جای یه نفر معاویه خالیه. گفتن کی؟ گفتن جای امام حسن، حسن ابن علی رو صدا کنید بیاد مجلس ما، عیشش کامل بشه. گفتن حسن آقا با این مجلس ما کاری نداره. گفتن نه برید بگید اون میاد، او جواب رد نمیده. امام حسن رو آوردن، گفتن چیکار کنیم دلش رو بسوزونیم. گفتن هر کدوم از ما یه ناسزا و یه فوش به امیرالمومنین میدیم دلش میشکنه. چون تو مواد صلحی که امام حسن با معاویه نوشته بود فرمود دیگه حق نداری به بابام علی ناسزا بدی، بگو هر کی به بابام علی فوش میده تو منبرش بمیرن براش. امام رضا فرمود 80 سال به امیر المؤمنین سب و لعن میکردن. ما شروع نکردیم لعنو که اونا شروع کردن. آوردن تو مجلس، هر کدوم یه چیزی میگفتن، معاویه یه چیزی میگفت، دیگران چیزی میگفت، رسید به مغیره، خدا لعنتش کنه، الهی بشکند دست مغیره، تا آمد ناسزا بگه و جسارت کنه به امیرالمؤمنین. حضرت فرمود، امام حسن فرمود، مه یا مغیره تو دیگه ساکت باش، انت الذی ضربت امی فاطمه. تو کسی هستی که مادرم زهرا رو زدی، تو دیگه ساکت باش. یا امام حسن آقا جان، به حق مادرت زهرا، امشب میخوایم روزه عبدالله ابن حسن رو بخونیم، یه نظری به ما کن. 11 سال بیشتر نداشت پسر امام حسن. روزه عبدالله ابن حسن هم روزه گوداله. وقتی کربلا، عبدالله ابن حسن یه نگاه کرد تو خیمه ها، از این خیمه به اون خیمه، خیمه عمه جانش زینب جای دیگه رفت، این ور نگاه کرد هیچ کی نمونده، نه عمو جانشون عباس هست، نه قاسم هست، برادرش قاسم هم نیست، نه علی اکبر هست، کسی نیست. اومد از خیمه ها بیرون، یه نگاه کرد، دید دشمن دور امام حسین علیه السلام رو گرفتن، پا برهنه دوید سمت گودال. میدونه چه خبره. ببینید معرفت الامام اینه ها. آروم ننشست برای امامش، تا دوید. ابی عبدالله با همون چشمانی که در حدیث داریم، اونقدر ارباب ما تو گودال تشنه لب بود، اونقدر ارباب ما گرسنه بود، اونقدر دل شکسته بود، اونقدر با حسرت به خیمه ها نگاه میکرد، حتی یهول العتش و بینهم و بین السماء کالدخان، همه جا رو حضرت قبارالود و دودالود میدید. اما نگاه کردید یه بچه 11 ساله داره میدوه سمت گودال، صدا زد زینب جان، خواهرم عبدالله و نگهدار، اینجا نیاد، اینجا جای خوبی نیست. تا حضرت زینب اومد نگه داره عبدالله ابن حسن رو، دستشو کشید، صدا زد عمه جان، والله لا افارق و عمی، از عمو حسینم، من که بابا ندارم، یتیمم. اومد جمعیت رو کنار زد تا رسید تو بغل ابی عبدالله. امو جون نمیذارم تنها بمونی، خودشو انداخت تو بغل ابی عبدالله، یه نگاه کرد دید یه نانجیبی میخواد کار ابی عبدالله را یه سر کند، شمشیرشو که بالا آورد بزند، عبدالله ابن حسن دستاشو جلو آورد، 11 سالشه، نانجیب جوری زد نوشتن این دستا از پوست آویزان شد، افتاد تو بغل ابی عبدالله. آجان ما هم دوست داریم موقع جون دادم بغل شما جون بدیم ارباب. گریه کرد ابی عبدالله، زر امام حسن یادگار برادرمه، دست من امانته، آی هر بله خدا لعنت دوانه. یه نگاه کرد دید این برادر زاده و عمو کنارم حال خوبی دارن، دوباره تیرشو آماده کرد بغل ابی عبدالله، عبدالله به سینه حسین چسبا. یا فرج الله یا صاحب الزمان، بغل عموش به شهادت رسید، یکی از جایی که ابی عبدالله نفرین کرده اینجاست، خدایا بینشون تفرقه بنداز، برکتو از بینشون ببر. یه جمله گفتم و نشستم، شلا وعده ما کربلا. من فقط یه سوال دارم از شما، گریه کنم هر شهیدی که کربلا رو زمین می افتاد، علی اکبر قاسم زهر برد ابی عبدالله خودش میومد سراسیمه یه خیمه بزرگی آماده کرده بود به نام دارالحرب این شهدا رو می آورد تو خیمه خیلی به بدنشون آسیبی نرسونه اما وقتی خودش تو گودال تنها ماند عبدالله ابن حسنم به شهادت رسوندن کسی نبود عبدالله را به خیمه ها ببرد فهمیدید شد آخ بمیرم اون لحظه ای که سر ابی عبدالله را بریدن این برادر زاده و عمو کنارم رو زمین افتادن نالجیب صدا زد ده نفر از سوار بیان پسر امام حسن چی کشید زیر سمت آخ حسین